أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که در باب استفاده از سلاح‌های غیر متعارف در جنگ مانند شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای، ما تفصیلی در اقسامش بیان کردیم. عرض کردیم که گاهی نبرد بیرون از شهرهاست و ما هستیم و نیروی جنگی مقابل در میدان نبرد، و او از ابزار غیر متعارف استفاده میکنه، یعنی ما رو با شیمیایی مورد هجوم قرار میده، با میکروبی، با هسته‌ای در میدان نبرد، در میدان که بیرون از شهره. گفتیم در اینجا بلا اشکال جایز، و دلیل رو آیه مماثله گرفتیم، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، و هیچ نهی هم در این باره نیامده. اما مورد دوم، در اونجایی که منطقه نبرد بیرون از شهره ولی طرف مقابل از ابزار شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای استفاده نمی‌کنه، آیا ما جایز استفاده کنیم یا نه؟ شهر نیست، بیرون از شهره، طرف مقابل ما هم فقط کفاری هستن که با ما می جنگن، رجال، سبیانی در بین اونها نیست، نسائی در بین اونها نیست، پیر فرتوتی در بین اونها نیست، نه، همه سربازند و جوانند و افسر و اینها. آیا در اینجا در حالی که او استفاده نمی کنه، آیا ما در اینجا حق استفاده داریم یا حق استفاده نداریم؟ عرض شد اینجا هم استفاده بلا مانعه، چون اطلاق آیه فقتلوهم حیث ثقفتموهم شامل میشه، فقتلوهم اطلاق داره، مواردی ازش استثناء شده، قتل صبر، اما قتل به سم در خط ما جایی رادعی نداری. بله، اگر احیانا ابزاری که استفاده می کنیم سرایت به شهر بکنه، او رو بس کرد. یک نکته در اینجا مونده که این قابل بحثه، و اون این که این کسانی که در برابر ما می جنگن، اینا ان اختیارن و ان عمدن در برابر ما به جنگ آمده باشن، یعنی همه کفار دارای انگیزه جنگ با ما هستن. اما اگر یک ارتشی در برابر ماست که این ارتش کفاره، اما خیلی هاشون انگیزه جنگ با ما ندارن، بلکه اجبار اون کشور اینا رو وادار کرده به میدان ما بیان. اگر فرصت پیدا بکنن با ما نمی جنگن. فرماندهان تصمیم نبرد دارن، نظام اون کشور تصمیم نبرد داره، اما این کسانی که در میدان آمدند، اونهایی که حقوق بگیرن با ما می جنگن. ولی یه تعدادی اصلا اجباری علل جبر به میدان آمده، فرصت پیدا بکنه فرار میکنه، وای نمیسه با ما به جنگه. آیا در اینجا اندل اختیار باز میشود شیمیایی زد؟ دقت کنید، حیطه کشتار شیمیایی خیلی نامحدوده، خیلی گسترده است. یعنی کسی اسلحه به دستم نباشه، توی تدارکاتم باشه، در حال رانندگی هم باشه، در هر حالی باشه، شیمیایی رو از بین میبره. آیا در چنین موردی با شیمیایی، در حالی که میتوانیم با غیر شیمیایی دشمن رو وادار به عقب نشینی کن؟ اگر از غیر شیمیایی استفاده کنیم، درصد کشتار میاد پایین. اما اگر از شیمیایی استفاده بکنیم، درصد کشتار میره بالا. اون وقت کشتار هم از کسانی میشود که علل اجبار اینا رو آوردن، کافرن، ولی قصد نبرد با ما ندارن. بس فرض مسئله کجا شد؟ این شد که ما با یه نیروی طرفی که خیلی از اینا اجباری هست و اگر اینها رو به زور نیارن، اینا با ما نمی جنگن. کفار هم هستن، مسیحی هن، یهودی هن، با ما نمی جنگن، میرن زندگیشون رو می کنه. و ما برای اینکه این خط رو شکست بدیم دو راه داریم: یک، استفاده از ابزاری که درصد کشتار رو میاره پایین. دو، استفاده از ابزاری که درصد کشتار رو میبره بالا. آیا در چنین جایی حق استفاده از شیمیایی داریم یا نداریم؟ آیا از اطلاقات اینجا رو هم میشه استفاده کرد یا از اطلاقات نمیشه استفاده کرد؟ ما در مقدمات عرض کردیم اصل در اسلام دعوت است. اصل در اسلام این است که راه هدایت برای انسانها حتی الامکان باز بماند. اصل در اسلام این است که تا می شود زمینه ها برای هدایت باقی بماند. ممکن است یک کسی بعد از 50 سال که از عمرش میگذره، یهو یک کلمه به او برسه، او تحول بشه به سمت اسلام. اسلام نظرش اینه که تا می شود برای هدایت راه باز بمونه. اینایی که با هدف آمدانه به منطقه آمدن، این قفل کرده راه رو بر خودش. ما الان حق داریم بزنیم اینو بکش. اما اونی که بل اجبار آوردن، یه موقع هستش که ما برای دفع شر راهی نداریم جز این که او را هم بکشیم. او تکیه بر گردن ما ساقط، به دلیل این که چیه؟ قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه. اما اگر نوع نبرد جوریست که میتوانیم لا تکونه فتنه بشود، در این حال اونی که بل اجبار آمده کشته نشود و راه هدایت برای او باز بماند. اطلاق القول به این که در اینجا هم جایزه خیلی مشکله که در اینجا بشود شیمیایی استفاده کرد، چون ضرورتی نداره. در حقیقت برای رفع فتنه در اینجا قاتلو نیاز نیست. قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه، میشه قاتلو نیاز نیست. نسبت به کی؟ نسبت به اونی که علل اجبار آوردنش، نه اینکه دستشو گرفتن کشوندن آوردن، نه، با پای خودش آمده. اون جبر اکراهی نیست که داستان تطرس بشه، نه، آمده خودش، ولی میل به این جنگ نداره. اگر برگرده احتمال این که این در مسیر هدایت قرار بگیره براش هست. اینجا اطلاق القول مشکل است، بنابراین نمیشه فتوا داد. پس در وجه دوم، در وجه دوم کجا؟ اونجایی که علیه ما شیمیایی به کار نبردن، در شهر هم نیست، در بیابان است. اگر ما شیمیایی بزنیم به زنها و بچه ها و پیرمردا و اینا کاری نداره، در اینجا می شود شیمیایی به کار برد در صورتی که ضرورت داشته باشه و طرف مقابل در بینشون اجباری هم باشه. اگر اجباری باشه و ضرورت هم نباشه، در اینجا جایز نیست. چرا؟ اطلاق قاتلوهم شامل اینجا نمیشه. اما فرض سوم، فرض سوم در جایی است که دشمن درون شهر داره میجنگه، شهر را مرکز نظامی قرار داده، اهالی درون شهرن. حالا این شهر دو وجه داره، یک، شهر مال کفاره، کفار داره زندگی میکنه، ولی اینا اومدن از درون شهر توپ رو گذاشتن، فرودگاه رو گذاشتن، تکتیرانداز گذاشتن، مناطق ما رو از اونجا میزنن، به مسلمان ها از اون منطقه حمله میکنن. دو، شهر ما رو گرفتن اصلا. فرض بفرمایید اومدن بندر عباس رو گرفتن، داعشی، آره، اومدن بندر عباس رو گرفتن، شهر رو گرفتن، اهالی شهر، فرض مثل سامر رای عراق یا شهر، اهالی این شهر رو هم نگه داشتن، نمیذارن کسی از این شهر بیرون بره. درون این شهر سنگر گرفتن، قاطی شدن. و شما میخوای اون وقت، حالا این شهر هم مقدمه هست برای فتح سایر شهرها. یعنی چی؟ یعنی حالا اگر بندر عباس گرفته، بندر عباس پلکانیست برای این که مثلا بیاد شیراز رو بگیره، بیاد جلو، و حالی اون تو هست. حالا شما خواهید بجنگید، آیا القاء نار، بستن آب به این شهر، بمباران این شهر و نیز استفاده از شیمیایی و میکروبی و اتمی در این شهر جایز است یا جایز نیست؟ در اینجا مسئله خیلی سخته. خب، اول مسئله یک، شهر مال کفاره، کفار در رو زندگی میکنن، زن و بچه و ناتوان و اینها، و این شهر رو اومدن مرکز نظامی خودشون قرار دادن و ما میخوایم این شهر رو بزنیم و دفع شر کنیم و تصرف بکنیم. آیا در اینجا میشود استفاده کرد از ابزارهای کشتار جمعی مثل شیمیایی یا نه؟ اصلا بمباران، گلوله؟ خب در اینجا دو فرض داره. فرض اول این که بدون آسیب زدن به زنها و خردسالان و پیرمردها ما می توانیم شهر را بگیریم، حرام است که آتش بریزیم. اگر بتوانیم بدون کشتن زنها، فرزندان، پیرمردها، ناتوانها، اگر بتوانیم، در اینجا القاء نار بر شهر حرامه، بمباران شهر حرامه، آب بستن به شهر حرامه، شیمیایی زدن حرامه، میکروبی زدن حرامه. بچه حرمت چیه؟ نه النبی، پیامبر اکرم نهی کرد از چی؟ از کشتن. خب دقت بفرمایید، ما دو تا روایت داریم که این روایت رو امشب علت تفصیل باز بخونیم که خیلی باش کار داریم. یک روایت بود روایت حفص بن قیاس که ما در سند روایت اشکال وارد کرد. روایت حفص بن قیاس که مرحوم کلینی نقل کرده بود، این رو در اوراقی که جلسات گذشته داده بودم گفتیم، خوندیم، روایت تو ذهنتون هست. حالا اگر ورقه رو ندارید، خب البته قسمت دوم روایت در نوشته امشب بهتون دادم. روایت این بود: علی ابن ابراهیم عن ابی عن القاسم ابن محمد الاصفهانی عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن قیاس قال سألت ابا عبدالله عن مدینه من مدائن اهل الحرب، شهر اهل الحرب یعنی کفاری که با ما دارن می جنگن، هل یجوز ان یرسل علیهم الماء، میتونیم به این شهر آب ببندیم غرقشون کنیم، تهرق به نار و توپخونه، ترما به مناجیق مجانیق، با منجنیق سنگ بندازیم، حتی یقتلو همه کشته بشن، و فیهم النساء و السبیان و شیخ الکبیر و الاسارا من المسلمین و تجار. این مال امشب نیست، این روایت رو قبلا در نوشته قبلی بهتون دادم، پریشه نوشته جلس قبل از دیشب. بعد اون قسمت دوم روایت که نهیه امشب آوردم. خب الان این قسمت اول روایته که من دارم میخوام. فقال یفعل ذلک به، فرمود آره، ولا یمسک عنهم لهؤلاء، به خاطر اینکه حالا زنا هستن و بچه ها مانع نمیشه، ولا دیت علیهم للمسلمین ولا کفاره، نه دیه هست نه کفاره. خب این قسمت از روایت مجوزه بود، اما قسمت دوم که در نوشته عرض کنم خدمتشون که امشب بله نه به اعتماد نوشته قبل براتون دیگه امشب اون روایت رو میذارید ببینم، بله بله آوردم، قسمت دوم آوردم، قسمت دوم در صفحه دوم دقت بفرمایید نوشته ای که امشب آوردیم، حالا مال شما ریستر چاپ شده نمیدونم. قسمت دوم اون روایت اینه، باز همین حفص بن قیاس، منتها این روایت رو دقت بفرمایید، روایت اون چی که مرحوم کلینی نقل کرد دو بخش داشت، بخش اولش همون بود که براتون خونده که سوال کردم آقا بر شهر میشه آتیش ریخ آب بل کرد، حضرت فرمود آره بل کنی، به خاطر اینا جلوگیری نکنی، نه دیه داره نه کفاره. تو اون روایت در همون روایتی که حفظ میگه و سألته عن النساء، در اون روایتی که من قبلا نوشته رو بهتون دادم ها، که فصل تو عن النساء. خب این قسمت دوم روایتی که اونجا فرمود و سأل تو عن النساء، این رو مرحوم شیخ در کتاب تهذیب نقل کرده، قسمت دوم اون روایتو، اما هم سندش متفاوته هم نوع متن، ولی هر دو یه مطلبه. چجوری آورده؟ محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری ثقه عن علی ابن محمد القاسانی، علی ابن محمد القاسانی عن سلیمان ابن ابی ایوب، عن سلیمان ابی ایوب قال. خب سند رو دقت کنید، محمد ابن احمد ابن یحیی ثقتون از بزرگانه، ان علی ابن محمد القاسانی این فیه کلامونه در نوشته آورده که احمد ابن محمد ابن یحیی که از بزرگان احمد ابن محمد ابن عیسی که از بزرگان قم بود راجب این آقا اشکال گرفته، غمز علی. ولی نجاشی فرموده که این خیلی روایت داره، منم کتاباشو دیدم، اشکالایی که احمد ابن محمد ابن عیسی گفته من تو کتاباش ندیدم. پس از نظر نجاشی آدم درستیه. حالا همین باعث شده که عده‌ای گفتن این ثقته. حالا اینو از نظر رجالی میبینیم. ان سلیمان ابی ایوب، این سلیمان همون منقریه. قال حفص، این حفص کدومه؟ اون حفص ابن قیاس که حفص ابن قیاس گفتیم سنیه ولی ثقه است. کتب الیه بعض اخوانی، به من نوشت ان اسأل ابا عبدالله ان مسائل من السیر، برای من نامه نوشت که از امام صادق بعضی از سیره ها رو سوال کن که آقا سیر یعنی چی؟ یعنی ما در فلانجا چجوری باید عمل کنیم، در فلانجا چجوری باید عمل بکنیم، سیر باید چجوری باشه. فسألتهو، من از امام صادق پرسیدم چجوری، و کتب تو بها الی، من از امام صادق سوال کردم، بعد به اون دوستی که از من خواسته بود جواب دادم. فکان فی ما سألتهو، از جمله اون مطالبی که او گفته بود بپرس این بود، اخبرنی عن النساء، به من بگو ببینم کیفه سقطت الجزیه عنهن و رفعت عنهن، چی جوری شده که ما وقتی یه شهر از کفار میگیریم از مردا جزیه میگیریم ولی برای زنها جزیه نیست؟ یعنی یه شهر رو میگیریم، شهر کفار، با زورم گرفتیم، مثلا تلاویو با انشالله، ها؟ تلاویو گرفتیم، قانون اسلام چیه؟ میگه بشمارید ببینیم چند تا یهودیه، این 300 هزار تا مرد و اینا هست. میگیم آقا هر نفریتون باید ماهیانه 2,000,000 تومان جزیه بدید. خب نگاه میکنیم ببینیم این شهر 300 هزار تا هم زن داره، ما برده نکردیم، ها؟ نه، شهر همینجوری تسلیم شدن، اگه برده بگیریم که کنیزن. نه آقا، رسیدیم به تلاویو، گفت آقا بی خیال ما کوتا اومدیم، ها، 300 هزار تا هم زن داره، چرا برای زنها جزیه نمیگیریم؟ اسلام بر مردها جزیه گذاشته ولی برای زنها جزیه نذاشته، علتش چیه؟ یعنی میان اینجا میبینن این آقا با زنی زندگی میکنه، میگه که تو باید 1,000,000 تومان جزیه بدی، خب آقا بگو 2,000,000 بده، یکی زن یکی مرد. کیف سقطت الجزیه از زنها و رفعت برداشته شده؟ فقالت، حضرت فرمود لأن رسول الله نها عن قتل النساء، چون پیغمبر گفت زنها رو نکشین، ولدان، بچه ها رو هم نکشین، فی دار الحرب الا ان یقاتل، نه، البته پیغمبر مطلق نگفت نکشین، گفت چی؟ گفت این زنه که با تو نمی جنگه نمیخواد بجنگی، نکشش. بعد فهمود و این قاتلت ای زن، حتی اگر این زنه اومد جنگید، فامسک انها ما امکنک، تا اونجایی که میتونی یه کاری بکن، شمشیره رو بندز زمین، کشته نشه زنه، نکشش. فامسک انها ما امکنک ولم تخف خللا، خیلی ناراحت نشو که حالا ما اگه اینو نکشیم یا چیزی مثلا ممکنه شکست بخوره به اینا، نه، زنها رو نکش. خیلی عجیبه با، زنها رو نکش، برای ضرری ندارن، لم تخف خللا، نترس. خب پس حضرت فرمود نکش. حالا بعدش دیگه حضرت وجه استدلال رو میفرما وقتی بهت گفته نکش، ها، خب نمیتونی جزیه بگیری دیگه، چرا؟ بدانی که وقتی شما وارد شدی به کافر میگی یا میکشمت یا جزیه میدی. جزیه داد نمیکشیش، جزیه نداد چیکار میکنی؟ میکشیش. حالا اگه این خانومه گفتی خانوم تو باید جزیه بدی، اونا گفت نه خیر من نمیدم، حالا چیکار میکنی؟ حق نداری بکشیش که. خب پس معلوم میشه جزیه برای واجب نیست. خب اون چیزی که مورد نظر ماست در این روایت چیه؟ اینه که پیامبر فرمود زنها کشته نشوند. نه 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 نه، مهم الان ما به جزیه کاری نداریم. نه النبی عن قتل النساء والولدان، پیغمبر از این که زنها و بچه ها رو بکشن چیکار کرد؟ نهی کرد. پس کشتن زنها و کودکان کفار درون شهر چیه؟ حرامه. فرمود که فرمود اگر بله ما نه 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 قاتل نه و این قاتلت نه اسلحه داشته باشه، قاتلت شمشیر کشته داره می جنگه و این قاتلت این اونجا الا ان یقاتل نه الا اینکه بجنگه، اونجا فرمود حرام نیست. اما وقتی حرام نیست حالا بازم یه کاری کن نکشیش. ها این مزرعه دو خانم گفت آقا این واسه جوجه کشی لازمه، بذار باشه نسل رو میخواد بمونه. چون خیلی از این زنهای کفار اینها او درک بالای مردها رو که ندارن، میمونن اسلام رو میپذیرن. ما در قبلیه گفتیم اسلام همه ی هدفش اینیست که تا میشه راه هدایت برای انسانها باز بمونه. در باب زنها خیلی بحث هدایت خیلی نزدیکتر تا مردها. خب حالا به هر تقدیر ما الان بحث فقهی داریم، فرمود زنها رو نباید کش. این روایت باز تأیید میشه به روایت دیگه. اون روایت کدومه؟ اون رو باز نقل کردیم در صفحه دیگه. این هم کلینی نقل میکنه. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الوشا، اون احمد ابن محمد یا ابن عیساس یا ابن خالده، مشترکه، هر کدوم باشه ثقه است. یعنی احمد ابن محمد ابن عیسا باشه ثقه است، احمد ابن محمد ابن خالد باشه ثقه است. تمییز هم اینجا نداره، چون مرحوم کلینی از اصحابش از هر دوی اینا روایت داره، هر دوی اینا هم از وشا. وشا کیه؟ حسن ابن علی وشا، اونم ثقه است. ان محمد ابن همران و جمیل ابن دراج کلاهما، هر دوی اینا هم ثقه است، پس روایت صحیح است. انا ابی عبدالله قال کان رسول الله اذا بعث سریعتا، وقتی یه نیرو رو میخواد جایی بفرسته، دعا به امیرها، فرمانده رو میخواد، فاجلسه الی جنبه و اجلس اصحابه بین یده. خیلی جالبه، یه تو مسجد نیرو رو میشون، خود حضرت گو بشین اینجا، از همین سیا نیرو هم آورده میخواد بفرسته یه منطقه. ثم قال، بعد میفهمود سی رو بسم الله و بل و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله لا تقدرو، قدر نکنید. قدر یعنی چی؟ رسید اونجا یه پیام میدی که ما اگر کوتا بیان کوتا میان، یهو بنده خدا میان و اسلحه میزنه زمین، تو یهو اسلحه بکشی بکشی، میگن قدر لا تقدر. قدر در جنگ حرام. گفت مستاقی بگم، در یکی از اشرار بود، خیلی خیلی شر بود، خیلی در شرق کشور کشتار میکن. خلاصه توسط یکی از فرمانده ها با پیام هایی بهش گفتن بیا اینجا میخوام مذاکره کنیم، این مدار پول بدیم و اینا، امان دادن اومد، اومدن دستگیرش کردن و اعدامش کردن. بعد خبر رسید به آقا، همه رو توبیخ کردن، فرمودن این قدره. پیامبر فرمود لا تقدر. وقتی بهش امان دادی، قرآن میگه برش کردون به جای اولش، بعد دوباره بجن لا تقدر و قدر نکنی. بله پیغمبر فرمود نکنید، حرامه دیگه، تموم شد را. اشکال نداره، اونی که توسط او کشته میشه میره بهشت. نه او قدر کرد، لازم نیست کسی قدر میکنه حتما بکشیش، مساله شد. شما قدر نکن، شما اگر بهش به اصطلاح امان دادی باید به امان دمل بکنی. که چی؟ نه اون قدر نیست، او حیله است، او حیله است. حیله جنگی با قدر فرق داره. قدر یعنی در حقیقت به او امام بدی، به حرف شما گوش بکنه بیاد این بر، بعد خلف الامام، این قدر میگن. بله لا تقدرو بلا تقلو غل و قل یعنی سرقت غیر جایز، ولا تمثلو مثله نکنید. او طرف کشته شد، شد دماغشو ببردی، گوششو ببردی، چشماشو نه. ولا تقطعوا شجرتا درخت رو قطع نکنید. الا ان تستر رو الیها مگر اینکه به این قطع الاشجار چیه؟ ضرورت پیدا کنید. یعنی چی؟ یعنی آقا جان یه سوار نظام بخواد رد بشه درخت مانه، درخت رو قطع میکنید. تستر رو ضرورت داشته باشه، ولی آقا بدون ضرورت بیا اینجا بزنید درخت رو قطع کنید، فهمید این کار نکن. ولا تقتلوا شیخا فانیا پیرمردی که زمینگیره نمیتونه به جنگه نکش. ولا صبیه بچه، ولا امرأة زن. ببینید نهیه، حرامه، اینا حق نداری بکشی. خب پس کشتن زنها و فرزندان در جنگ ها اولا و به ذات چیه؟ حرامه. حالا با بمباران باشه، با شیمیایی باشه، با ول کردن آب باشه، اولا و به ذات حرامه. حالا اگر آمد راه منحصر شد ها؟ یعنی چی؟ حال بعضیا اومدن گفتن نه ضرورت لازم نیست، بلکه اگر کفار باشن همینجوری هم میتونی. حالا این ورقه‌ای که دیشب بهتون دادیم، این اقوال علما رو دو سه تا توش نقد کردیم، بمونید دقت بفرمایید. صاحب وسیله، ورقه‌ای که دیشب دادیم، صاحب وسیله چی میفرماید؟ الان بحث در جایی است که زنها و یه کفار تو شهرن، بچه‌های کفار هم تو شهرن و شما میخوای با اونها بجنگی. صاحب وسیله گفت و یقاتل هم الامام کیف شاء به من شاء و به ما شاء الا به القاء السم فی بلاده ها مگر این کسم. حالا فان تحسنوا رفتن تو شهر اونجا قوتلوا به کل وجه یکون و صلاحا هر رقمی صلاح میدونید تو شهر باشون بجن. حالا و ازل تحمل قتال، حالا اگر تو خود شهر درگیری بالا گره و تتر رسوب الاطفال اومدن چیکار کردن؟ به بچه ها سپر گرفتن، یعنی بچه ها رو آوردن تو این خونه وایسوندن، حالا این خونه شلیک میکنن او بالمسلمین این اثر روهم مسلمان ها جازرم یه هم بزن بچه ها رو بندار آب ببند خفه بشن آتیش بیروز رو کردشون. خب ازا بله جازنه ازا قصد الکافر اگه نیت دین باشه که کی کشته بشه؟ کافره کشته بشه. حالا فا این اصابت طفل چی؟ اول مسلم لم یلحق اسمون، اشکالی نداره. منتها لازم اول کفاره فی قتل المسلم، اگه مسلمان کشته شد کفاره داره. این حرف صاحب وسیله. حالا ما اینا فقط نقل قول میکنیم. ابن عزیز چی میفرماید؟ هلی ازا تتر رسل مشتکون به اطفاله، اونا رفتن بین بچه ها باستن جنگیدن. فا امکان از آله که حالا التحام القتال، درگیریه، اصلا اینا رو تو بیابون با هاشون می جنگیدی، اینا رفتن تو شهر بچه ها رو آوردن جلو گذاشتن، حالا پشت بچه ها بایستدن، اصلا تو خود درگیریه. جازرم یه هم اونتا ولا یقصدت به نیت بچه نزن، بل یقصد من خلفه. چرا؟ لانه لو لم یفعل ذلک لعدا الى بطلان الجهاد. اگه بخوای بچه ها رو نزنی ها، خاصا نمیشه جهاد کرد، نمیشه جنگید. حالا فا این کان فی جملته این قوم من المسلمین النازلین علیه، حالا اگر اومده تو این شهر، بله و کذاری که الحکم بزا تتر رسو به اثار به اثار المسلمین، مسئله همینطوره، اوسرا رو آوردن بین خودشون گذاشتن که اگر توپ رو بندازی چی کشته میشه؟ مسلمان هم کشته میشن. و کذاری که زا تتر رسو به نسا، حالا اومد به جای بچه ها زنا بودن.
و این
بله؟ نه حالا اگر رفتیم اصلا نه رفتیم تو شهرشون ها؟ اینا رفتن کجا؟ اینجا یه اردوگاه هست مرکز اوسرا، رفته تو مرکز اوسرا توپ گذاشته، از تو مرکز اوسرا داره توپخانه شلیک میکنه، ما میخوام بزنیم تو خونه رو ببین ببریم، توپ میافته و اون اوسرا هم کشته میشن، چیکار کنیم؟
قصد نکنید بچه ها، بلکه
ما هم میخوام بندازیم. آها منتها
در نیتتون زدن بچه‌ها زدن کفار باشه
بچه‌ها رو بزنید. نشد دیگه، نشد. نه ببینید الان ما اینجا بچه‌ها اینجا وایسادن، ما الان میخوام تیراندازی بکنیم، میدونیم این تیرمون 50% میخوره به این بچه، 50% میخوره به کی؟ نه اصلا میدونیم این تیر رو میزنیم، این تیر میخوره این کافره مرده میشه، اونورم میخوره تو کله اون بچه کشته میشه، چیکار کنی؟ میگه بزن دیگه. منتها تو بگو خدایا من بچه رو نمیخوام بزنم، کافره رو میخوام بزنم، نیته این باشه. خب و کذالک اذا تتر رسول به نسا فا امکان فی جملته این قوم من المسلمین النازلین علیهم، حالا اگر مسلمونا بودن، فهلک المسلمون فی ما بینهم او هلک من اموالهم شیعون لم یلزم المسلمین ولا غیرهم غرامته من الدیه، لازم نیست دیه بدید و عرشم لازم نی. حالا کفاره چی؟ فعمل کفاره فی قتل المسلم نازل اندهم من غیر قصد الی قتل، مسلمان بوده تو هم نمیخواستی او رو بزنی ولی زده شده، فان الدیه لا تجب ولا القبض بل یجب الکفاره، کفاره رو باید بدی. لقوله تعالی فان کان من قوم عدو، آیه رو میاره، این بحث آیه رو نمیخونم به دلیل اینکه بحث کفاره رو علت تفصیل. خب اینجا این صفحات رو با نقل قول علامه که در بحث امشب بهتون دادیم اینو خوب مطالعه بکنید، فردا شب تتمه این مطلب، این مطلب خیلی مهمه، حتما اقوال علما رو در تدرس خوب مطالعه کنید اینجا هم ببینید تا انشالله این مسئله رو به انجام برسونید.